اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. به پیشگاه قطب دائره عالم امکان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا محض سلامتی اون حضرت تأجیل در ظهورش صحت و سلامت همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین علما مراجع رهبر انقلاب خدمتگزاران به این بنای مقدس جمع حاضر شفای همه مرزای اسلام آمرزش اموات گذشتگان شهدا و امام شهدا صلوات دیگری عنایت بفرمایید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا فاطمه کل عین یوم القیامت باکیه الا عین بکت علی مصاب الحسین علیه السلام فانها ضاحکت مستبشره بالنعیم الجنه. به روح مطهر و منور سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام برادر بزرگوارش عمر ولی هاشم ابوالفضل العباس شهدای دشت خونین کربلا صلوات دیگری عنایت بفرمایید. شب هفتم محرم و در آستانه ایام اوج عزای شیعیان در رسای سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام از این ایام آب رو به روی خیمه های امام حسین علیه السلام می بندند. به احترام این ایام با خودمون عهد کنیم به تأسی از اولیاء دین و به تأسی از امام رضا علیه السلام هرچه به عاشورا نزدیکتر می شویم حالت حزن و اندوهمون بیشتر بوده باشه تا انشاءالله عزاداری هامون اون حالت معنوی رو داشته باشه از فیضش هم در دنیا هم در عقبا بهره‌مند و برخوردار بوده باشیم. امشب میخوام درباره گریه صحبت کنم با استفاده از آیات قرآن روایات معصومین. ببینیم نظر دین مقدس اسلام درباره گریه چیه؟ آیا گریه خوب هست؟ آیا گریه بد هست؟ آیا گریه دل رو میمیرانه؟ آیا گریه دل رو زنده میکنه؟ حدیثی که در طلیعه منبر قرائت شد از جمله تأکیدات رسول الله درباره گریه بر امام حسین علیه السلام خطاب به دخترش فاطمه فرمود فاطمه جان فردای قیامت همه چشمها گریانند الا عین بکت علی مصاب الحسین مگر اون چشمی که در دنیا برای امام حسین علیه السلام گریه کرده باشه. فانها ضاحکه مستبشره اون چشمی که در دنیا برای امام حسین گریه کرده باشند اونجا خندان است و خدا بشارت میدهد به اون نعمتهای بهشتی رو. این یکی از نمونه‌های فراوان حدیث و روایت از قول پیغمبر در باب گریه بر امام حسین علیه السلام هست به عنوان مقدمه. اما اصل گریه ما در آیات قرآن جایی داریم خدای تبارک و تعالی تأکید میکنه میفرماید وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. کاری به تفسیر آیات نداریم، کاری به شأن نزول آیات هم نداریم، اما معنای ظاهری این آیه شریفه این نکته است که خنده شما کمتر از گریه شما بوده باشد. وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. وقتی به تفسیر مراجعه میکنیم میگه خنده دل رو می نیراند و گریه برعکس. حالا بعضی ها سوء استفاده کردن، اشعار رو هم تغییر دادن. شعر معروفی که میگه گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست، عوضش کردن میگن خنده بر هر درد بی درمان دواست. حالا ادامهش رو نمیدونم چی هست. تأکید خدا در باب گریه اینجوریه، تأکید اولیاء دین. وقتی به احادیث مراجعه کنیم گریه رو تقسیم کردن، بعضی از گریه ها رو بد میدانن، بعضی از گریه ها رو خوب میدانن. گریه ای که همراه با خاری و ذلت باشه تو دین مقدس اسلام مذمت شده. هر کی گریه کنه، خودش رو خار کنه، خودش رو ذلیل کنه در مقابل بندگان خدا، این گریه مذمت شده. هر کی درباره دنیا و مال دنیا و مقام دنیا گریه کنه، مسلماً این نوع گریه هم مذمت شده. اما بعضی از گریه ها تأکید شده، سفارش شده، از جمله گریه هایی که مورد تأیید هست تو دین مقدس اسلام، گریه برای قیامت هست، گریه برای مرگ و معاد و اون مراحلی که بعد از مرگ برای انسان ها هست. این نوع گریه مورد تأییده. حتی تو نماز این مسئله فقهی رو اشاره کنیم داخل پرانتز، اگر کسی تو نماز برای دنیا گریه کرد و گریه او صدادار بود، نمازش رو باطل میکنه. اما برای مرگ و قیامت و ترس از خدا، اگر کسی تو نماز هم گریه کرد، اگر چه صدادار هم باشه اشکالی نداره. نه تنها نماز رو باطل نمی کنه، بلکه ثواب نماز رو بیشتر هم میکنه. نمونه شما در باره امام سجاد علیه السلام میتونیم مطرح کنیم. در حالات امام سجاد میخوانیم تو خطبه‌هاش چگونه ناله میکنه. اون بیان مقدسی که امام داره میفرماید ابکی لظلمت قبری، ابکی لزیر لحدی، گریه می کنم برای تاریکی قبرم، گریه می کنم برای تنگی لحدم. این گریه امام که خودش معصومه، میخواد به من و شما یاد بده که توجه داشته باشیم به یاد مرگ باشیم، توجه داشته باشیم به یاد اون سفر طول و دراز که همه ما به اون سفر خواهیم رفت و اون سفر زاد و توشه می خواهد. زاد و توشه اون سفر هم اعمال صالحه، که یکی از اون اعمال صالح همین حضور در مجالس مذهبی و عزاداری برای امام حسین علیه السلام است که بعد اهمیتش رو بیشتر تأکید خواهیم کرد. یکی از انواع گریه درباره قیامت و مرگ هست، این گریه مورد تأییده. نوع دوم که مورد تأیید هست گریه فراق هست. گاهی از مواقع بین دو دوست یا یا مادر و فرزند فراق و جدائی میفته، گریه میکنن. دین مقدس اسلام این نوع گریه رو هم مورد تعیین میداده، همون حالتی که برای یعقوب و یوسف بود. یعقوب در فراق فرزندش چه مقدار گریه کرد؟ موهاش سفید شد، کمرش خمید، چشماش نابینا شد. دین مقدس اسلام این نوع گریه رو هم مورد تعیین قرار میده. نوع سوم گریه وصال هست. گویی از مواقع به هم رسیدن باعث شوق و ذوق میشود و قطرات اشک انسان جاری میشه. پیغمبر هر وقت امیر المؤمنین رو میدید این حالت رو داشت. پس این هم یکی از انواع گریه در دین مقدس اسلام. نوع چهارم گریه در مرگ اطرافیان هست. مرگ پدر، مرگ مادر، برادر، خواهر، از اقوام و خویشاوندان. این نوع گریه رو هم دین تعیین میکنه. وقتی کسی از دنیا رفت داغی به دل انسان می‌نشیند و اگر گریه نکرد عقده می‌شود در دل انسان. اون مصیبت، اون غم با گریه انسان را آرام می‌کنه برای مرگ اطرافیان. همونجوری که در حالات خود پیغمبر داریم، پیغمبر فرزندی به نام ابراهیم داشت، وقتی از دنیا رفت در مرگ ابراهیم گریه کرد. برای مرگ اطرافیان نمونه های فراوان داریم در بین اهل بیت. گرچه گریه اهل بیت متفاوت هست با گریه من و شما، اما در باب مرگ اطرافیانشون هم زهرای مرضیه در فراق پدر بزرگوارش در کنار اون ظلم هایی که دشمنان نسبت به علی داشتند و نسبت به فاطمه، یکی از عوامل گریه فاطمه زهرا سلام الله علیها در طول 75 روز یا 95 روز بعد از ارتحال پیغمبر، در طول این مدت یکی از مواردش فراق رسول الله و عزادار رسول الله بودن بود برای فاطمه زهرا سلام الله علیها. زینب کبرا اگر واقعه کربلا رو می‌بیند، اگر اون همه مصیبت و داغ در جریان کربلا می‌بینه، گریه‌های زینب در طول تاریخ یکی از عواملش هم داغ‌هایی بود که کربلا دید. مصائب علاوه بر این نوع گریه، رساندن پیام خون ابی عبدالله، احیاء نام علی عبدالله که در این زمینه اگه توفیقی بود شبهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس اینم یک نوع گریه که مورد تعیین دین مقدس اسلام هست. نوع بالاتر گریه برای ائمه اطهار علیهم صلوات الله. درباره ائمه ما درباره امام حسن روایاتی داریم، تأکید کرده پیغمبر عزاداری برای امام حسن، اما تعداد احادیثش قلیل هست. از جمله احادیث معروفش اونجایی که فرمود هر چشمی در دنیا برای حسن هم گریه کند فردای قیامت گریان نخواهد بود، هر دلی برای حسن هم بسوزد فردای قیامت محزون نخواهد بود. اما درباره گریه اهل بیت بیشترین تأکید در مورد امام حسین علیه السلام و عزاداری برای امام حسین. حالا از پیغمبر براتون بگم که پیغمبر کی برای امام حسین گریه کرد؟ اون زمانی که هنوز حسین به دنیا نیامده، یا اون زمانی که هنوز حسین به شهادت نرسیده. زمان پیغمبر بارها و بارها پیغمبر واقعه کربلا و عاشورا رو برای اصحاب بیان میکنه، برای امیر المؤمنین، برای فاطمه زهرا بیان میکنه، خودش گریه میکنه، فاطمه زهرا سلام الله علیها هم گریه میکنه. اون جایی که وارد حجره شد دید فاطمهش داره با کسی صحبت میکنه، سوال کرد دخترم فاطمه جون با کی داری حرف میزنی؟ فرمود با فرزندی که در رحم دارم. پیغمبر فرمود این بچه تو حسینه، حسین تو رو کربلا میکشن. اونجا خود پیغمبر گریه کرد، اونجا فاطمه زهرا سلام الله علیها گریه کرد، در ولادت امام حسین هم. اون روزی که امام حسین به دنیا آمد، پیغمبر اومد برای حسین گریه میکرد. وقتی قنداقه امام حسین رو دادن دست رسول الله، بچه شو میبوسه و گریه میکنه. سوی ولادت امام حسین یک مصیبت بزرگ. معمولا تو هر خانه و خانواده‌ای بچه به دنیا بیاد، همه این خانواده شادن، همه این خانواده خوشحال هستن. پدر میگه میخنده، مادر خوشحال هست. اما درباره امام حسین علیه السلام این قضیه کاملا متفاوت بود. وقتی امام حسین به دنیا اومد، پیغمبر اومد بچه شو گرفت میبوسید گریه میکرد. فاطمه زهرا وقتی حقایق رو فهمید برای حسین گریه کرد. سوال کرد از رسول الله که یا رسول الله، آیا موقعی که حسین ما را میکشند شما هستید؟ آیا موقعی که حسین ما را شهید میکنند من هستم؟ رسول الله فرمود نه دخترم فاطمه جان. یا رسول الله اگه بناس اینجور باشه، پس موقعی که حسین ما رو میکشم چه کسی برای او عزاداری میکنه؟ فرمود مردان این امت و زنان این امت انسانهایی هستند، افرادی هستند که برای حسین گریه میکنند و عشق میریزند. فاطمه زهرا شاد میشود از شنیدن یک چنین خبری. چه مقدار گریه شیعیان برای حسین زهرا اهمیت داره. تو روایت داریم فردای قیامت وقتی بنده خدایی رو بیارن محاسبه کنن اعمالش رو، میزان کنن اعمالش رو، وقتی اعمال بررسی میشود ببینن کار مهمی در برنامه هاش نیست، اعمال و برنامه هاش رو خوب انجام داده، اما این اون چیزی که برجسته باشد در بین اعمال وجود نداره. سرش رو میندازه پایین. یه وقت ملک مقرب خدا بیاد صدا میزنه خدایا برای این بنده شما یک در گرانبها در فرمانده اعمالش ثبت شده. خودش هم تعجب میکنه در گرانبها چیه؟ چه کار مهمی در دنیا انجام دادم که اینجوری ملک مقرب خدا ستایش میکنه؟ خطاب میشه اون روز تو دنیا برای حسین گریه کردی، یه قطره عشق تو برای عزای ابی عبدالله شده در گران قیمت. حالا این در گران قیمت رو چجوری باید پاداش بدن؟ چجوری باید وزن کنن؟ خدای تبارک و تعالی اشاره میکنه انبیا بیان مزد در نظر بگیرن برای این در گرانبها. در روایت آمده آدم می آید خدایا به خاطر این در گرانبها حساب رو بر او آسان بگیری. ابراهیم می آید خدایا برای این در گرانبها حرارت آتش رو از او برداری. یکی که انبیا میان که حدیث و روایت مفصل هست، هر کدامشون یه بشارتی مطرح میکنند که بعد خدا خطاب میکنه به پیغمبر یا رسول الله ببین اینها چی میگن. هر کدامشون تو حالا یه مزدی برای قطره عشق در نظر بگیر، تو برای این برنامه این در گرانبها این بنده ما برای فرزند تو گریه کرده، تو چه پاداشی برای او در نظر میگیری؟ وجود مقدس رسول الله رو میکنه به امام حسین. خدایا حسین چون او برای حسین گریه کرده، حسین هر پاداشی که در نظر گرفت مورد تأیید من پیغمبر هست. تو روایت داره همه اون بشارتهایی که انبیا بودن، برداشتن حرارت آتش، آسانی حساب، عبور از پل صراط، همه اینها رو در کنار هم قرار میدهند و اشاره به شفاعت زهرای مرضیه هم میکنه. اون بشارتی که مادرش زهرای مرضیه برای عزاداران حسین مطرح کرده،
همه اینها برای کسی که تو دنیا برای حسین گریه کنه. حالا این نکته را هم بگم که زهرای مرضیه هم چه مقدار گریه بر حسین رو دوست داره، که در روایت میخوانیم وقتی وارد زهرای محشر میشود ملائکه خدا میان راه بهش رو به زهرای مرضیه نشون میدن، اما میدن توقف کرده. زهرا جان چرا؟ خطاب میکنه خدا یا امتی جعبدرم رسول الله، شیعیان شوهرم امیر المؤمنین، عزاداران فرزندم حسین، میخوام شفاعتشون کنم. شفاعت عزادار ابی عبدالله توسط زهرای مرضیه تو روایت داره مثل مرغی که دانه از روی زمین جدا کنه، شیعیان و عزاداران ابی عبدالله رو از بین اهل محشر جدا میکنه، اونها رو وارد بهشت میکند. پس این گریه رسول الله، گریه زهرای مرضیه برای امام حسین و اون آثاری که برای این گریه در نظر میگیرند در کنار پیغمبر، امیر المؤمنین هم برای حسین گریه کرده، در کنار امیر المؤمنین امام سجاد علیه السلام، امام سجادی که مصلحت خدا این بود در واقعه کربلا و عاشورا مریض باشه، خدا میخواد زمین خالی از حجت نباشه، مصلحت این بود در بستر بیماری باشه. امام سجاد همه مصائب رو دید، همه سختی ها رو دید. 30 سال بعد از واقعه کربلا امام سجاد زنده بود، آب میدید، گریه میکرد به یاد الاتش اطفال علی عبدالله، شیرخواره میدید، گریه میکرد به یاد علی اصغر امام حسین، جوان و نوجوان میدی به یاد علی اکبر و قاسم گریه میکرد. یکی از یاران امام سجاد میگه دیدم یه روز امام از خانه خارج شد، سر به بیابون گذاشت، تعقیب کردم امام سجاد رو، وقتی آمدم دیدم امام سر روی زمین گذاشته سجده میکنه، اون مقدار گریه کرد. ناراحت شدم اومدم محضر امام سجاد، آقا جان چندین سال از کربلا گذشته، دیگه بس، دیگه گریه نکنید. امام سجاد چه جوابی داد؟ فرمود فلانی یعقوب پیغمبر 12 پسر داشت، وقتی خدا یکی از اونها رو از نظر او غائب کرد، در حالی که یعقوب میدانست که یوسفش زنده است، اما چه مقدار گریه کرد؟ اون گریه های یعقوب رو جزو بکاهون خمس قرار میده. من چگونه گریه نکنم که در طول یک روز 17 از اعضای خانواده من رو کشتند و سر بریدند و سر اونها رو بالای نیزه قرار دادند. این گریه امام سجاد علیه السلام. امام صادق علیه السلام برای جد قریبش حسین مجلس عزا میگرفت، خود امام دم در می نشست، احترام جد قریبش ابی عبدالله، مسمع از یاران امام صادق علیه السلام، اهل کوفه است. یه روز آمد محضر امام صادق، امام صادق ازش سؤال کرد فلانی بگو بدانم تویی که ساکن کوفه هستی، نزدیک کربلا هستی، بگو بدانم آیا میری قبر حسین رو زیارت کنی؟ صدا زد یا ابن رسول الله میدونید مأمورین حکومتی اذیت میکنم، من تحیه میکنم، اگه به راحتی میتونستم برم میرفتم، در خیلی از دورها ممانعت میکردن که افراد برن قبر حسین رو زیارت کنم، اون زمان هم یکی از دورها ما بوده. میگه یا ابن رسول الله میترسم، برای حفظ جانم تحیه میکنم نمیرم. امام فرمود پس ایام محرم که چون چیکار میکنی؟ از داشتی ابن رسول الله تو خانمون منشینم، زن و بچم بیاد، برای اونها مقتل میخوانم، وقایع عاشورا رو مطرح میکنم، هم خودم گریه میکنم، هم زن و بچم گریه میکنم، اون مقدار گریه میکنیم که اون روز دیگه میلی به قضا نداریم. امام صادق علیه السلام فرمود ای مسمع، رحمت خدا بر قطرات اشک تو و همه شیعیانی که برای حسین گریه میکنن. یعنی رحمت خدا برای علالان ابی عبدالله، این تأکید امام صادق علیه السلام. برای امام رضا علیه السلام هم که شبهای گذشته اشاره کردیم، به ابن شبیب فرمود یا ابن شبیب این کنت باکیم نشهیه فهم کل حسین، اگه خواستی گریه کنی، اگه نمی دیدی، اگه مصیبتی دیدی، برای حسین گریه کن، چرا که حسین رو کشتن و حسین رو سر بریدن. خود امام هشتم امام رضا علیه السلام مجلس عزا میگرفت برای جد غریبش، مدام دعوت میکرد، روز خون دعوت میکرد، مجلس میگرفت، دم در مجلس مینشست. اینم از امام هشتم. و بالاتر از همه اینها امام زمان هست، اون آقای بزرگواری که بزرگترین صاحب عزای مجالس حسینی است، اون آقای بزرگواری که تو زیارت ناحیه ناله میکنه، صدا میزنه یا جدا یا ابا عبدالله، اگر خدا روزگار من رو به تأخیر انداخت، کربلا نبودم شما رو یاری کنم، الان در عزای شما صبح و شام گریه میکنم و اگر عشق چشمم تمام شد در عزای شما خون گریه می کنم. اینم گریه امام زمان. حالا امشب شب هفتم محرمه، از امشب به تعبیری اوج عذاب مصیبت، چون آبی که مهریه مادرش فاطمه زهرا بود از امشب به روی خیمه ها بسته میشه. میخوام درباره آب، درباره آتش، درباره تشنگی چند تا نکته زیبا براتون بگم. همین قومی که آمدن حسین زهرا رو با لب تشنه کشتن و مهریه مادرش فاطمه رو بر او حرام کردن، قبل از واقعه کربلا و عاشورا 3-4 مورد ما تو تاریخ داریم که امام حسین علیه السلام مردم کوفه رو از آتش نجات داد، مردم کوفه رو سیران کرد به گونه ای که همه این موارد رو دوست و دشمن قبول داره. مورد اول کجا بود؟ مورد اول اون زمانی که امیرالمؤمنین آمده کوفه، خانواده امیرالمؤمنین هم هستن، موقعیت جوری بود قحطی شده بود، خشکسالی شده بود، مردم گفتن حالا خود امیرالمؤمنین اومده، بریم در خونه امیرالمؤمنین به آقا بگیم نماز بارون بخونه تا ما از این خشکسالی نجات پیدا کنیم. اومدن یا امیرالمؤمنین این دشت ها و این مزارع ما تشنم، خودمون به خاطر قحطی و خشکسالی ناراحتی میکشیم، وجود شما، دعای باران شما. امیرالمؤمنین اشاره کرد به فرزندش امام حسین علیه السلام، فرزندم برو برای اینها نماز بخوان. و امام حسین آمد نماز باران خوند، در اثر دعای امام حسین چنان بارانی آمد، قحطی برطرف، خشکسالی برطرف، مردم کوفه اومدن در خونه امیرالمؤمنین. آقا جان از شما تشکر میکنیم، شما لطف کردی، فرزندت رو فرستادی برای ما نماز بارون خون، ما یه زمانی تلافی میکنیم. اما چجوری تلافی کردن؟ همین مردم بودن که عاشورا و کربلا آب رو به روی امام حسین بستن. این یکی از موارد. مورد دوم، وقتی امام حسین علیه السلام همراه پدر بزرگوارش میرفتن طرف میدان صفین یا صفین، واقعی اتفاق افتاد، سپاه اسلام همه تشنه بودن، اومدن به امیرالمؤمنین گفتن آقا جان این نزدیکی ها چشمه ای نیست، روستایی نیست، سپاه هم تشنه است، آبی که همراه کاروان بوده تمام شده، دست به دامن شما بشین از راه اجاز مشکل رو برطرف کنید. یه وقت امیرالمؤمنین اشاره کرد به فرزندش حسین، حسین جان اینجا نوبت توست. و به معجزه امام حسین در تاریخ داره، اومد بره که از نماز خوند، دعا کرد، چشمه ای ظاهر شد، همه این مردم خوردند و سیران شدند، دیدن این معجزه بزرگ ابی عبدالله رو. مرحله سوم مربوط می شود به میدان معرکه صفین، وقتی معاویه آمد خیانت کرد و آب رو به روی سپاه امیرالمؤمنین
صدا زد حسین جان یه تعداد نیرو بردار برید محاصره رو بشکنید آب رو آزاد کنید برای سپاه اسلام. حسین زهرا رفت محاصره رو شکست جنگید مبارزه کرد آب برای سپاه امیرالمؤمنین آزاد شد همه خوشحال بودن. یه مرتبه دیدم امیرالمؤمنین نشسته داره گریه میکنه آقا جان همه خوشحالن آب آزاد شده. امیرالمؤمنین فرمود اینجا به یاد کربلا افتادم اگه اینجا حسین آب رو برای شما آزاد کرد کربلا آب به روی حسین بسته میشود. و مورد آخر مثل این ایام وقتی سپاه پر آمد کربلا شنیدید امام حسین علیه السلام سپاه پر رو دستور داد آب بهشون بدن حتی مرکبهای اونها رو سیراب کردن و این سپاه پر کسایی نبودن جز مردم کوفه. امام حسین 4 مرتبه در تاریخ داره مردم کوفه رو سیراب کرد تو واقعه کربلا هم 4 مرتبه امام حسین از همین دشمنان برای اتمام حجت طلب آب می کنن. اما جواب رد برای حسین زهرا یکی اون زمانی که داره با عمر سعد صحبت میکنه نصیحتش میکنه که فلانی بیا با ما باش قبول نمیکنه یکی از جاها همونجا البته با حسین اگه طلب آب میکند نه عجز و ناله میکنه برای اتمام حجت هست که اینها دیگه دلیل و بهانه ای نداشته باشن. یک جا هم در واقعه کربلا و عاشورا اون زمانی که اومد علی اصغر رو آورد مقابل لشکر دشمن وقتی چهره زرد علی اصغر رو دید رنگ پریده علی اصغر رو دید علی اصغر رو آورد مقابل لشکر دشمن تقاضای آب کرد اینم به خاطر اتمام حجت. یکی هم اون لحظات آخر تو گودی قتلگاه اون زمانی که لبهای خشکیده حسین داشت حرکت میکرد راوی میگه وقتی نزدیک شدم دیدم یکی از تقاضاهای ابی عبدالله همین نکته است که ای قوم جگرم از تشنگی می سوزد. حالا که دلتون شکست امشب شب علی اصغر هست امشب شب بابل حوائجه امشب میخواییم دست به دامن یک شهید سرفراز بشیم شهیدی که جرم و گناهی نداشت در حالات میرزای قمی وارد شده میرزای قمی روزه ابی عبدالله میگرفت مجلس عزای امام حسین میگرفت 10 روز روزه دهگی میگرفت و مدام روزخان رو دستور میداد برای علی اصغر گریه کنند. مدام اعتراض میکرد که آقا کربلا شهید فراوان داشته چرا برای ابوالفضل نخونیم چرا برای علی اکبر نخونیم چرا فقط برای علی اصغر روزه بخونیم هر روز روزه علی اصغر. یه جواب داد خیلی زیبا صدا زد همه شهدای کربلا لباس رزم بر تن کردند و میدان رفتند همه شهدای کربلا از لحه دست گرفتند و میدان رفتند اما بمیرم علی اصغر طفل شیرخواره است لباس رزم بر تن نکرد اسلحه هم بر دست نگرفت اصلا توانی به دست گرفتن اسلحه ندارد چرا دشمن این مقدار شقاوت داره علی اصغر حتی تمام تکلم ندارد تشنگی خودش رو نمیتونه بگه آب میخوام علی اصغر رو اون گونه به شهادت رسوندند.